اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از برکات و دستاوردهای نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بحث تأمین و حفظ حقوق انسانها و به تعبیر امروزی حقوق بشر هست، برخلاف اون چیزی که امروز در دنیا نظام‌های غربی و نهادهای مثل سازمان ملل جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنند به عدم رعایت حقوق بشر و گاهی تحریم‌های حقوق بشری بر ما دارند، که البته این نگاه‌ها و این تحریم‌ها بر اساس اون نگاهی که خود اونها تعریف کردن، اونها اومدن بر اساس مبانی هومانیستی خودشون و سکولاری خودشون یه سری حقوق رو به عنوان حقوق بشر تعریف کردن و هر کی خلاف اون رفتار کنه رو میگن خلاف حقوق بشر، در حالی که واقعیت اینه که در نظام اسلامی حقوق بشر و حقوق انسان‌ها، حتی حقوق اقلیت‌ها، چه اقلیت‌های قومی، چه اقلیت‌های دینی، چه اقلیت‌های مذهبی، به طور کامل بهش توجه میشه و به طور جدی حقوق اینها رعایت میشه. ما در احکام شرعمون و آداب اسلامیمون و سیره امیرالمومنین علیه السلام، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، این رو بارها دیدیم که توجه به حفظ حقوق شهروندان و حقوق کسانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند ولو اینکه مسلمان نباشند، به اصطلاح تاکید شده بر این ادای حقوق اونها. اون تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که میفرماید که به مالکش، در کسانی که در جامعه و تحت حکومت زندگی میکنند، اما اخون لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، اینا یا برادران دینی تو هستند یعنی مسلمان هستند، یا نه نظیر لکه فی الخلق یعنی انسانند. حتی دیگه اشاره هم نمیکنه که اینا چه دینی چه مذهبی، حتی اقلیت دینی هستند یا اقلیت مذهبی هستند، نه انسانند و این انسان ها هم حقوق دارند و باید حقوقشون به اصطلاح ادا بشه. در نظام ولایت فقیه که مبتنی بر همان سیره اهل بیت و احکام شرع و ضوابط دینی هم هست، حقوق اقلیت ها و حقوق انسان ها تأمین شده و تلاش شده که اینها از حد اکثر حقوق لازم و ممکن برخوردار باشن. ما در سیره امیرالمومنین علیه السلام داریم شکوه هایی که ایشون از ظلم به اقلیت های دینی می کردند و اون تعبیر معروفی دارن که اگر یک خلخالی از پای یک زن یهودی در بیاد، و اون شدت ناراحتیشون رو از این مسئله بیان میکنن، یا مکرر نسبت به گاهی ظلم هایی که بعضی از مسلمان ها یا بعضی از افراد به اقلیت های دینی میکردن، حضرت اعتراض داشتن و شکوه میکردن از این رفتارها یا برخورد میکردن. لذا بحث حفظ حقوق اقلیت ها در سیره ما موجوده، در احکام شرعی ما موجوده. نظام اسلامی وقتی تشکیل شد این اجبار نیست که باید همه بیان مسلمان بشوند، بلکه اهل کتاب و سایر ادیان و فرق و مذاهبی که بالاخره جزء ادیان ابراهیمی هستند یا مذاهب اسلامی هستند، هم ذیل حکومت اسلامی میتونن زندگیشون رو داشته باشن، آداب دینی خودشون رو داشته باشن. در نظام جمهوری اسلامی هم همین مسئله بهش کاملا توجه شده و در قانون اساسی ما و در قوانین کشور ما به این مسئله توجه شده. به طور خاص اصل 12 قانون اساسی روی این مسئله خیلی تاکید میکنه که حفظ حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در عرصه‌های مختلف باید بهش توجه بشه. خب ما در جمهوری اسلامی اولا تأکید قانون بر حفظ احترام کامل اقلیت‌های دینی و مذهبی شده که کسی حق نداره به اینها به خاطر مذهبشون یا نوع اعتقاد دینیشون توهین کنه یا به مقدسات اونها توهین بکنه. بحث آزادی برگزاری مراسم دینیشون هست. خب مساجد اهل سنت، مساجد فرقه های مذهبی، اماکن دینی مثل کلیساها، کنیساها و مکانهای دینی اقلیت‌های دینی امروز در کشور ما وجود دارند، دایر هستند و مراسم های خودشون رو دارن، برنامه های خودشون رو دارن، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برای حضورشون در اماکن مقدسشون نیست و اماکن مقدسشون دایره و مراسم دینیشون رو برگزار میکنن. در بحث‌های حقوقی، در مباحث حقوقی، اصطلاحاً در بحث احوال شخصیه و مسائل مربوط به مسائل حقوقی اونها، خب طبق قانون بر اساس احکام حقوقی خودشون و آداب دینی خودشون با اونها رفتار میشه. در فضای دادگاه ها مثلا شهادت هاشون برای همدیگه یا علیه همدیگه قابل استفاده است، یا بحث ازدواجشون، طلاقشون، ارثشون و سایر مسائل حقوقیشون بر اساس ضوابط حقوقی خودشون در حقیقت اجرا میشه و اداره میشه. لذا باز احکام دینیشون در مسائل احوال شخصیه حقوقشون هم در سیستم قضایی مورد توجه هست. در بحث تعلیم و تربیت دینی که اینها بر اساس نگاه های دینی خودشون بخوان بحث های دینیشون رو دنبال کنن، ما داریم در قانون که مثلا اقلیت های دینی و مذهبی اگه در زندان باشن حق دارن و اجازه دارن مثلا کتاب مقدس خودشون رو همراهشون داشته باشن و این ممنوع نباید باشه، جزو وسائلی که میتونن همراه داشته باشن. یا حتی اگر یک پیرو یک دین خاصی تقاضای یک مبلغ دینی دین خودشو بکنه که برای حالا ارشاد او، برای دلگرمی او، برای بیان مسائل دینی برای او بیاد تو زندان و با هماهنگی که با رئیس زندان میشه با شرایط و ضوابط میتونه این اتفاق بیفته. حتی در مبلغ دینی در خدمت شما عرض بکنم که اماکن خاصی که عمدتاً مثلا ادیان خاصی هستن یا مذاهب خاصی غلبه دارن، باز این مبلغشون میتونه در میان خودشون در حقیقت حضور پیدا بکنه و مراسم خودشون رو با شرایط و ضوابط قانونی که وجود داره داشته باشه. حتی ما در بحث‌های قانونیمون مثلا سرباز مبلغ دینی اقلیت یا سرباز روحانی مثلا اهل سنت ما داریم که میتونه در قالب سربازی در جمع‌های خاص اهل سنت حضور پیدا کنه و حتی دوره سربازیشون رو اینجوری بگذرونه. لذا این بحث‌های تعلیم دینی و تربیت دینی برای خودشون در فضاهای مختلف آزاده و جمهوری اسلامی این اختیار رو به اونها میده. یا حتی در بحث آموزش مسائل دینیشون در مدارس، خب اونها میتونن بحث‌های دینی خودشون رو در حقیقت در مدارس برای خودشون برای بچه‌هاشون آموزش بدن. حتی ما کتاب‌های فرعی در باب همین کتاب‌های دینی یا هدیه‌های آسمانی داریم بر اساس به اصطلاح اقلیت‌ها و نگاه‌های دینی خودشون برای بچه‌های خودشون. اینا چیزایی است که در بحث تعلیم و تربیت دینی در نظام اسلامی ذیل ولایت فقیه بهش توجه شده. در بحث حقوق اقتصادی همینطور، ما در بحث بازارها، بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کار، مجوزهایی که برای کسب و کار هست، اینها محدودیتی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی وجود نداره. اونها مثل بقیه مردم میتونن از این نوع امکانات برای کسب و کار و مسائل اقتصادی بهره مند باشن. حتی برخی از معافیت‌های مالیاتی و اقتصادی که وجود داره، مثلا نزورات یا اماکن مذهبی که وجود داره، اینها مثلا از مالیات معاف هستن. مثلا نزورات اماکن مقدسه، اعطای مقدسه، حرم ها، حسینیه ها، اینا مثلا مالیات بهش تعلق نمیگیره. خب این در مورد سایر اماکن مقدسه و مذهبی غیر مذهب رسمی شیعه هم این بحث مطرحه که اونها هم میتونن از این معافیت برخوردار باشن. یا حتی بحث مثلا خادمین مراکز به اصطلاح دینی، یا احیانا کارمند اینها دارن برای مخصوص اون مرکز دینی، خب یه بحث مثلا معافیت حق بیمه سهم کارفرما وجود داره که این شامل اقلیت‌های مذهبی هم میشه. لذا توی این بحث‌های معافیت‌های مالیاتی هم اونها هم مثل بقیه مسلمان‌ها و شیعیان بهره‌مندن از این معافیت‌ها و امکانات. یا استفاده از منابع طبیعی، بهره‌برداری از منابع طبیعی طبق آنچه که قانون و ضوابط قانونی برای مسلمان‌ها و شیعیان قائل، اقلیت‌های مذهبی و دینی هم با ضوابطی از این حق میتونن بهره‌مند بشن. حقوق سیاسی اینها، بحث این که بخوان مشارکت سیاسی بکنن در انتخابات، اینا در تعیین رئیس جمهور، در تعیین انتخابات شوراها، انتخابات مجلس، در همه اینها میتونن دخیل باشن، مشارکت کنن و خیلی اوقات میتونن تاثیرگذار باشن. یا حتی ما برای اقلیت‌های دینی در مجلس حتی نماینده ویژه تعیین کردیم، یعنی اینها خودشون فقط به طور خاص برای خودشون نماینده تعیین کنن، نه اینکه کاندیدایی داشته باشن که همه رأی بدن که حالا طبعا چون اینها اقلیتن کاندیداشون بالا نمیاد، نه، به گونه‌ای که نماینده خودشون در مجلس وجود داشته باشه. امروز نماینده اقلیت‌های دینی هستند، نماینده اقلیت‌های مذهبی هستند در مجلس شورای اسلامی و حتی گاهی همین تعداد میتونن اثرگذار بشن رو تصمیمات. شما گاهی می‌بینید مثلا یک وزیری می‌خواد استیضاح بشه یا قانونی می‌خواد تصویب بشه، مثلا گاهی با 5 تا رأی، با 6 تا رأی، با 10 تا رأی عوض می‌کنه نتیجه انتخابات رو، نتیجه رأی‌گیری رو. گاهی 4 نفر نتیجه رأی‌گیری رو تعیین می‌کنن که مثلا این به حد نصاب برسه یا نرسه یا نسبت به اون تعدادی که باید باشه غلبه پیدا بکنه. خب گاهی ببینید 4 تا نماینده اقلیت می‌دونن که مصوبه رو تو مجلس تأثیر بزنن، عوضش بکنن. بنابراین این حق سیاسی اینها در انتخاب کردن و حتی انتخاب شدن در خیلی از مسائل وجود داره و میتونن بهره مند باشن. تو همه پرسی های عمومی که قانون تعیین کرده و تصمیم کرده، اونا هم مثل بقیه، مثل مسلمان ها و شیعیان میتونن شرکت بکنن. در بحث تابعیت ملیشون، ضوابط و قوانینی که برای تابعیت وجود داره برای اونا هم حاکمه. لذا اقلیت ها هم شناسنامه ایرانی، کد ملی ایرانی و بر اساس اون کد برخورداری از همه امتیازهایی که برای یک ایرانی با کد ملی ایرانی هست، اینا هم برخوردارن. مثلا یارانه‌هایی که داده میشه و خدماتی که بر اساس اون کد ملی به افراد داده میشه، خب اینا هم در حقیقت بهره مندن و استفاده میکنن. خدمت شما عرض بکنم که تو بحث‌های اداری استخدامی اونها هم مثل بقیه میتونن در ادارات استخدام بشن. از امتیازایی که مزایایی که بالاخره برای کارمندها وجود داره تفاوتی وجود نداره، این کارمند مذهبش یا دینش چیه. اون امکانات، مزایای، امتیازهای مادی که در حقیقت هست، خب اینا هم برخوردارن. لذا از همه این نوع حقوق میتونن اینا استفاده بکنن و بهره مند بشن. و از لحاظ حقوق اجتماعی و تکریم اجتماعی هم باز ما ببینیم اینا بهره مندن. مثلا شما ببینید سربازانی که از اقلیت‌های مذهبی بودن و در جبهه یا اماکن نظامی کشته شدن، اینا هم به نوعی در حقیقت جزء شهدای این کشور از لحاظ ساختار بنیاد شهید قرار می‌گیرن. خدمات اجتماعی که به خانواده‌های شهدای دیگه میدن به اینها هم داده میشه و همه اون بهره‌مندی‌ها رو به شکل مساوی دارن و بهره‌مندن. حتی خدا رحمت کنه ولی فقیه و رهبر شهید ما رو، خب دیدیم ایشون اهتمامی که نسبت به سرکشی به منزل خانواده‌های شهدای اقلیت‌های دینی داشتن و حضور پیدا می‌کردن، حتی اونایی که مسلمان نبودن، مسیحی‌ها، ارمنی‌ها، و چه اقبالی و چه استقبالی از طرف اونها هم می‌شد و چقدر محبت‌آمیز و چقدر انسان می‌دید که محبت ایشون در قلب اونها هست. و اونها هم همونجوری که گاهی یک مادر شهیدی پخش شد که میگفت ایشون آقای ما هم هست، ایشون رهبر ما هم هست، فرقی نداره. و همونطور که مسلمان ها و شیعیان دلبسته اون رهبری هستند، اینها هم همون دلبستگی رو دارند و البته همونطور هم توسط رهبری تکریم میشن و هیچ فرقی وجود نداره از بین خانواده های شهدا که همون تکریمی که مقام معظم رهبری نسبت به خانواده های شهدا دیگه میکنن نسبت به اینها هم میکردن و میکنن. و اقلیت های مذهبی که دیگه خیلی بیشتر، اینها حتی در نیروهای نظامی ما گاهی حضور دارن، پاسدارانی که هستن، نیروهای نظامی که اقلیت‌های مذهبی هستن و دارن خدمت میکنن، دارن از کشور دفاع میکنن. و این نظام اسلامی است که چنین نگاهی رو داره و نظام ولایی است که چنین نگاهی رو داره. لذا ما در نظام ولایی کاملا نسبت به حقوق بشر و حقوق همه انسان‌ها از باب اینکه اینها انسان هستن، در عمده حقوق انسانی و شهروندی با انسان‌های دیگه برابرن و از امکانات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تربیتی، ورزشی، اینا همه در حقیقت اینا همون امکانات رو بهره مند میشن. خب ما داشتیم قهرمانان ورزشی، قهرمانان علمی و نخبگانی که در حقیقت امتیازهایی رو گرفتن بابت همین نخبگی بودن در عرصه ورزش، در عرصه علم، و خیلی از اینا مسلمان نبودن یا اقلیت‌های مذهبی بودن یا اقلیت‌های دینی بودن و عملاً در حقیقت بهره‌مند بودن. لذا در نظام ولایی امنیت اینها، حقوق اینها در ابعاد مختلف تأمین شده و نظام اسلامی و نظام ولایی و ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به گونه‌ای رفتار می‌کنن که اینها احساس تبعیض نکنن و در ذیل جامعه اسلامی و جامعه ایران که مذهب رسمیش مذهب شیعه است، اما سایر مذاهب و سایر ادیان کاملا در این کشور به رسمیت شناخته شدند و از انواع امکانات مذهبی و مادی و معنوی برخوردار هستند. نظام اسلامی و نظام ملت فقیه درش حقوق بشر اینجاست که واقعا به معنای حقیقی و واقعی تأمین میشه و بشر به همه و بشر فارغ از اینکه دینش، مذهبش و اعتقادش چیه، از همه حقوق اولیه انسانی که همه برخوردارن او هم برخوردار است. البته فرق زاله و انحرافی مثل بهائیت، مثل بابیت یا فرقه های انحرافی دیگه، خب اون طبیعی است که اینها منحرفند، اینها ساختگی هستند، حتی ساخته دست استعمار هستند و هیچ پیشینه محکم و قوی ندارن و طبعا در نظام اسلامی هم اینها جایی ندارن و به رسمیت شناخته نمیشوند. هرچند همینا هم الان دارن تو جامعه ما زندگی میکنن، حداقل از امکانات اقتصادی و حتی گاهی خیلی از شرکت های مهم اقتصادی گاهی میز بر همیناست که متعلق به همین فرق انحرافی هستن. یعنی اونها هم دارن زندگیشون رو میکنن، منتها جمهوری اسلامی رسمیت به اونها نمیده که با عنوان مذهب انحرافی و زاله در حقیقت بخوان زندگی کنن و فضا داشته باشن. اما به رغم اینکه حالا در اعتقادشون، در دل خودشون و در فضای خودشون حتی فرق زاله هم هستند، ولی باز دارن زندگیشون رو میکنن و حتی از خیلی از امکانات هم بهره مند هستن. لذا این نظام، نظام ولایی، نظامی است که واقعا به معنای حقیقی حقوق بشر درش تأمین میشه. السلام علیکم و رحمت الله.